بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب ما 40 منزل از منازل عرفانی رو که جناب حاج عبدالله انصاری ذکر تبیین کردیم، 10 منزل از بدایات، 10 منزل از ابواب، 10 منزل از معاملات، 10 منزل از اخلاق، و الان میخوایم وارد 10 منزل از اصول بشیم. 10 منزل از اصول که عبارتن از قصد، عزم، اراده، ادب و یقین که 5 منزل اوله، انس، ذکر، فقر، غنا و مقام مراد که 5 منزل دوم هستن. این 10 منزل رو هم اصول گفتن چون ستون سیر و سلوکن. اصول جمع اصله، اصل یعنی ریشه، گاهی قد به معنای ستون هم گرفته شده. ریشه های سیر و سلوک و ستون سیر و سلوک اینا هستن. در واقع نفس منازل اخلاقی رو با کمک قلب طی می‌کرد، یعنی طی کردن منازل اخلاقی که بعد نفس طی بکنه به کمک قلبه، ولی اصول رو قلب به همراهی عقل طی می‌کنه. یعنی اگر نفس از قلب و عقل بهره بگیرد می‌تواند این اصول 10 گانه رو سپری کند. خب ابتدا از قصد شروع کنیم، منزل قصد، که یه قدر این منازل اصول هم یک دقت خاصی داره. من باید عبارات و ترجمه عبارات درجات سگانه این اصول رو براتون بگم، بعد توضیح بدم که مقصود ایشون چی هست. در تبیین قصد از آیه 100 سوره نساء استفاده کرده، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این اشاره به مهاجرین داره که از خانه هاشون، از منازلشون در مکه مهاجرت کردن، خارج شدن و خروجشون هم با قصد و نیت الهی بوده. ولذا اگر کسی هم با نیت خالص و قصد خالص از منزلش هجرت بکند و در راه از دنیا برود، او اجر این شخص نزد خداست. فقط اجره علی الله، فقط وقع اجره علی الله. قصد رو خواجه عبدالله انصاری تعریف کرده که به این معنا گفته عزم بر تجرد در طاعت. عبارت رو دقت کنید، قصد عزم بر تجرد در طاعت هست. قصد یه نوع عزمه، البته عزم رو هم بعداً توضیح میده، میگیم فرق قصد و عزم چیه. یه عزم درونیست بر تجرد در طاعت. طاعت خب معنیش روشن، یعنی بندگی حق تعالی. اما تجرد یعنی فراغت کامل یافتن. پس اگر کسی عزم پیدا کند که فراغت کامل برای بندگی خدا پیدا کنه، یعنی ممکن هنوز فراغت کامل پیدا نکرده برای بندگی خدا، اما عزم پیدا کرده که فراغت کامل پیدا کند برای بندگی خدا، اینو بهش میگن تجرد بر طاعت یا تجرد در طاعت. در واقع عزم بر تجرد در طاعت، این معنی قصده. و قصد مقدمه بر عزم، بعد عزمی که عرض میکنم تفاوتش. میفرماد قصد سه تا درجه داره. درجه اول قصد عبارت خواجه اینه، ترجمه عبارتش میگه برانگیختن بر ریاضت و رهاسازی تردد و دوری از اغراض دنیوی. خب این یعنی چی؟ برانگیختن بر ریاضت یعنی انگیزش داشته باشی برای ریاضت کردن. هنوز ریاضت شروع نشده، انگیزه پیدا میکنید که اهل ریاضت بشید. خب کی این انگیزش پیدا میشود؟ وقتی که تردد بره کنار. آدم ها گاهی خود مترددن، مثلا دیدید گاهی خودم مثلا تردد داره که فردا بره مسافرت یا نه، در سیر و سلوک و سفر باز آدم یه وقت تردد پیدا میکنه. درجه اول از قصد این است که تردد رو باید کنار گذاشت، تردید رو باید کنار گذاشت و دوری از اغراض دنیوی، دیگه غرضهای دنیوی رو باید کنار بذاری. انگیزه این رو پیدا کردن و بلا آدم خب نمیتونه ابتدای کار اغراض دنیوی رو کنار بذاره، اونقدر اغراض دنیوی متعددی هست. یا ممکن آدم این تفسیر قرآن هم بنویسه با غرض دنیوی، حالا غرض دنیوی رو فقط تو ذهنمون مثلا امور اقتصادی و امور سیاسی و امور میدونم شهوانی معنا نکنیم. یا ممکن آدم با غرض دنیوی بشینه 10 سال یه تفسیر قرآن بنویسه، با غرض دنیوی بشینه عرفان کار کنه، عرفان درس بده، عرفان تدوین کنه، تحقیق کنه. اینو ممکنه با غرض دنیوی بشینه درباره توحید حرف بزنه. درجه اول قصد این است که انسان انگیزه بر ریاضت پیدا کنه، تردد رو بذاره کنار و دیگه بخواد که از اغراض دنیوی فاصله بگیره. اینو بخواد، چون تا نخواد این اتفاقی نمیفته. مثل کسی که میخواد مثلا کسب کار حلال داشته باشه، تا نخواد کسب کار حلال داشته باشه خیلی وسوسه میشه مرتب. اول باید یک قصد جدی داشته باشه. این درجه اول از قصد که نوعی انگیزشه. درجه دوم از قصد میگه توجه به اسباب نکند مگر اینکه آنها را کنار بگذارد. اسبابی که بین بنده و خدا حائله، یعنی توجه به این اسباب نداشته باشه. اگرم توجهی پیدا کرد کنار بذاره اسباب رو. به تعبیر دیگر درجه دوم از قصد، قصد سبب سوز است. هیچ حائلی و حجابی بین خود و خدا باقی نذاره. البته بسیار سخته این، ولی این سختی راه رو هم برای خودش آسان کنه. پس درجه دوم از قصد، قصد سبب سوزی است. نه اینکه مثلا اگر بیمار شد پیش طبیب نرود، دقت کنید، یا مثلا فرض کنید تشنش که شد آب نخورد، گرسنش شد غذا نخورد، اون اسباب توجه به این اسباب نم. یعنی چی؟ یعنی این اسباب و سببیت این اسباب رو مستقل نبیند. همه اینا عین ربط الله هستن، همه وسائلی هستن که ظهور او هستن. ببینید این درجه دوم از قصد یه درجه از توحیده. درجه سوم از قصد میگه این است که بنده قصد کند تسلیم حق گردد، قصد کند که تسلیم حق گردد. یعنی چی؟ یعنی این قصد رو داشته باشه که اگر احکام باطنی، احکام معنوی دعوت باطنی کرد، دائی و انگیزش باطنی در ما ایجاد کرد، جواب مثبت بهشون بدیم. مثلا شما در حال سیر سلوکی، خب یک شهودی برات حاصل می شود، چون من می دونید شهود حقه. این شهود به شما، شما رو به یک کاری دعوت می کند. دعوت این شهود رو لبیک بگید. به این معنا بنده قصد می کند که تسلیم حق گردد. به تعبیر دیگه خواجه میگه این درجه سوم از قصد، قصد فرو رفتن در دریای فنای الهی است. قصد کرده که فانی فلا بشود، که بعد از فانی فلا میشود باقی بلا. این سه درجه از قصد. خب دومین منزل از منازل اصول عزم است. فإذا عزمت فتوکل علی الله، آیه 159 سوره آل عمران. این خطاب پیغمبره. تا عزمی نباشد توکل پیدا نمیشه. این عزم مقدم بر توکل. فإذا عزمت فتوکل علی الله. خب عزم چیه؟ خواجه میگه عزم تحقق بخشیدن قصد است. یعنی اگر قصد تحقق قلبی پیدا کرد میشه عزم. من به نظر بهترین واژه برای عزم التزام درونیه، ولی هنوز به جوارح و عمل جوارحی نرسیده باشه. قصد نیته، اما عزم نقطه آغازین فعله. مثلا من قصد میکنم آب بخورم، یعنی نیت رو بخورم. عزم اون التزام درونی من است که برم به سمت آب خوردن، ولی هنوز آب نخوردم. لذا عزم درجه بعد از قصده، ولی بعد از عزم دیگه عمل تحقق پیدا میکنه. در واقع عزم نقطه آغازین عمل فعله. خود عزم یه فعل جوانحیه، درونیه، که بعد منشأ فعل جوارحی و بیرونی میشود. بذات رتبه عزم بعد از رتبه قصده. بذات خواجه قصد رو که عزم تعریف کرد، اگر نیت تعریف میکرد بهتر بود، چون در واقع میشه عزم رو به قصد تعریف کرد، ولی قصد رو به عزم نمیشه، چون از بعد از قصده. یعنی از بعد بگید قصد تحقق یافته درونیست. قصدی که تحقق جوانحی پیدا بکنه میشه عزم، چون از بعد از مرحله قصد است. حالا البته این تحقق عزم ممکن از روی میل باشه، ممکن از روی کراهت باشه. اینو توجه داشته باشید. عزم تحقق درونی قصده، درونی تحقق درونی نیت هست. حالا ممکن از سر رغبت باشه یا از سوی کراهت باشه. آدم میل داشته باشه که این التزام درونی پیدا کنه، یا میل نداشته باشه. میسی که فرض کنید قصد کرده که مثلا نماز شب بخونه، این قصد رو تبدیل میکنه به عزم، یه عزم درونی که این انگیزش درونی پیدا شده که بعد میخواد بره. اما خیلی رغبت نداره، با بی‌رغبتی بلند میشه وضو میگیره نمازشو میخونه، یا خیلی نه با رغبته. هر دو ممکنه در عزم اتفاق بیفته. خب عزم هم مثل قصد سه تا درجه داره. درجه اول عزم رو خواجه اینطور معنا کرده. من خواهشم اینه تعابیر رو یادداشت کنید که بعد میخوام توضیح بدم خوب جا بیفته. میگه درجه اول عزم اینه: بنده خدا برق کشف را مینگرد، برق کشف را مینگرد و طالب دوام نور انس است، و طالب دوام نور انس است و به میراندن هوای نفس پاسخ مثبت میدهد. به میراندن هوای نفس پاسخ مثبت میدهد تا بتواند حال سالک، حال سالک بر علم عرفی او سرکشی کند. ببینید یه سری علم های عرفی هست که وقتی شما برق کشف را نگریستی، اون روشنایی شهود رو یافتید و طالب دوام نور انس شدید. یه نوری رو یافتید، نگریستید اون نور رو و خواستار دوام میشید. دوست ندارید حالا اومده یه رعد و برقی بیاد و بره، دوست دارید همیشه این نگرش نور باشه. یه نوری که هوای نفس رو داره میمیراند، شما پاسخ مثبت بهش دادی، پس نور رو نگرستی، دیدید، نگرش نور حاصل شد. یک، دوست دارید این نور انس، این نور هم نور انسه، انس اب نسبت به حق، این نور انس رو هم دوست داشتید دوام پیدا کنه. هوای نفس رو هم این نور داره میمیراند و شما پاسخ مثبت بهش بدید. بعد میدونید چه حالی پیدا میکنید؟ یه حالی پیدا میکنید در اثر این برق کشف و میراندن هوا، یه حالی پیدا میکنید که این حال سرکشی میکند، یعنی مخالفت میکند با علم عرفی، همین علم های عادی که ما روزمره داریم. مثال خیلی خوبی که اینجا میشه زد اینه: علم عرفی به امام حسین علیه السلام میگفت که نرو به کوفه، کوفه وفا نداره. خب حالا میخوای بری کوفه، دیگه خانواده رو نبر، زن بچه رو نبر، همون نصایحی که محمد حنفیه و دیگران به امام حسین داشتن. ولی کشف امام، شهود امام، علم امام خلاف این رو می گفت، چون امام دنبال این نیست که حالا مثلا بره بگه حالا من این اگر رفتن من حکومت ظالم رو نابود میکنه برم، اگر نه نرم. این که یه زمانی در این کشور ما بحث بود که آیا امام حسین قیامش برای حکومت بود یا نبود. مثلا بعضی از اون افتاده بودن نه خیر، امام برای حکومت، امام رفت که شهید بشه. یه عده دیگه بودن نه، امام اصلا رفت حکومت تشکیل بده، نشد. شهید جاوید یادتون هست که چه سرصدایی کرد؟ نه، امام رفتنش برای هدایته، حالا اگر در این رفتن به حکومت میرسید، حکومت هم ابزار هدایتش بود، و نمیرسید با ابزار دیگه هدایتش انجام میده. شهادت هم وسیله هدایته. بذار شما ببینید امام لحظه به لحظه نصیحت میکنه، سفارش میکنه. بعدها فهمیدن عجب اگر امام حسین علیه السلام این خانواده رو نمیبرد که اصلا پیام کربلا پیام آور نداشت. بذار نقشی که حضرت زینب سلام الله علیها داشت کمتر از نقش امام حسین نبود. برای مثل خیلی از حوادث دیگه، حادثه کربلا هم در کربلا دفن میشد، ولی این پیام آوران بودن، امام سجاد بود، حضرت زینب بود سلام الله علیه ما، که بعد دیدن عجب چه نقشی داشت این خانواده که همراهش بودن. عده ای از خانواده از اطفال به شهادت رسیدن که دیگه بطلان جبهه مقابل کامل نشون داد. علم عادی چیز دیگه میگفت ها، ولی علم، حالا نمیخوام بگم امام در این درجه اول از عزم رو داشته، نه، برها درجه سوم عزم رو قطعا امام داشته، همه درجات رو امام مقام توحید رسیده بوده، ولی وقتی درجه سوم و درجات دیگه از سیر و سلوک رو داشته باشه، قطعا درجه اول عزم هم داره. با علم عرفی مخالفت میکنه، چون اون نور کشف داره او رو هدایت میکنه که برو کجا، برو چطور برو. این درجه اول از عزم. درجه دوم از عزم میگه، باز من اجازه بدید ترجمه عبارتش رو بخونم که بعد توضیحش روشن بشه، میگه غرق شدن سالک در انوار مشاهده حق. غرق شدن سالک در انوار مشاهده حق. اینجا درجه دوم نور شده انوار، درجه اول برق کشف رو میدید، اینجا انوار مشاهده حق رو سالک دیده و میخواد غرق بشه در این انوار. اصلا راه او با نور الهی روشن میشه، نور الهی راه رو بهش نشون میده، و بعد میگه نیروهای پایداری در او جمع میشه، نیروهایی که او رو استقامت بهش میدن در او جمع میشه. لذا این عزم محکمتره. دیدید مثلا میگیم فلانی عزم قوی داره که این کار رو انجام بده. خدا رحمت کنه شهید شهریاری، در این دوستانش که باش نزدیک بودن، از این دانشمندان هستی که بعضا ارتباط دارن با هم مجموعه ما، چون یه کاری در حوزه فلسفه و فیزیک هم شروع کردیم، این دوستان تقریبا مرتبطن، گفتن که ایشون یک کار میکرد، فرمول ها رو انجام میداد، به نتیجه نمیرسید. دو شب تا دیر وقتی مشغول پژوهش بود، دوستاش همکاراش خسته میشدن، دیگه رفتیم بخوابیم، فردا هم روز خداست دیگه، این میشه تا دیر وقتی، بعد به نتیجه نمیرسید. بعد میرفت یک کناری نماز میخوند، گاهی خود عشق میریخت. بعد فردا بچه ها ایشون میدن، میدن عجب یک عزم قوی تری پیدا کرده برای کار. یه استاد دانشگاهی که مثل بقیه اساتید حقوقی میگرفت، یعنی بهش نگفته بودن اگر تو این کار کردی مثلا یه همچی جایزهی بهت میدیم یا فهم. بعد هم از خود وقتی تونست به این دانش 20% سانتریفیوژ برسه، خب یه هدیه کلانی هم بردن از دولت بهش بدن، گفته بود من برای این کار نکردم، نگرفت. این آدمایی که عزم راسخی دارن، حالا بعضی هستن میگن که ما نمیدونیم چرا یک اراده قوی نداریم برای درس خوندن، یا اراده قوی برای سیر و سلوک نداریم. خب باید اول این حاصل بشه، نشه آدم عالم نمیشه، سالک طریقت نمیشه، عزم راسخه. در واقع این درجه دوم از عزم، از همون چیزی که بهش میگن عزم راسخ. درجه سوم از عزم چیه؟ میگه عزم برای رهایی از عزم. خیلی زیباست، همون عزم توحیدیه. عزم برای رهایی از عزم، یعنی عزم رو از خود ندیدن. معایب و نقائص عزم خود رو دیدن. به عزم خود نبالیدن. اصلا اینو توجه داشته باشید، قصد و عزم از حسنات ابراره ولی از سیئات مقربینه. ابرار اهل قصدن، اهل عزمن، اما مقربین می چرا؟ چون ابرار هنوز خودشون رو میبینن، لذا قصدشون رو میبینن، عزمشون رو میبینن، اما مقربین، مقربان درگاه الهی، اینا دیگه خودی نمیبینن، لذا عزمشون برای رهایی از عزمه. این عزم خودشون رو هم باز تجلی الهی میدانن. اینم منزل عزم. سومین منزل از منازل اصول اراده است. دقت کنید، قصد، عزم، اراده. حالا ببینیم اراده فرقش با فرق عزم و قصد معلوم شد، فرق ببینیم اراده و عزم چیه. خیلی ظریف، انصافا زحمت کشیدن این بزرگا، چقدر دقیق اینا رو وجب به وجب را رو برای ما نشون دادن. اولا به این آیه 84 سوره اسراء تمسک میکنه که قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر شاکله خودش عمل میکنه. این شاکله معرکه آرا شده در تفسیر. شاکله چیه؟ شاکله تینته، سرشت، فطرت. ما یه فطرت توحیدی هممون داریم، اما که خدا بهمون داده، اما از وقتی که جنین ما منعقد میشه تا تغذیه میشه تا رشد پیدا میکنه، همه حلال خوردنها، حرام خوردنها، معاذ الله، فکر خوب کردن، فکر بد کردن، لقمه حلال خوردن، لقمه حرام خوردن، صوت حرام گوش دادن، صوت حلال گوش دادن، همه اینا بر جنین از این شاکله رو داره میسازه. تا وقتی که به دنیا میاد، تا وقتی که بزرگ میشه، همین الان هم ما داریم شاکله خودمون میسازیم. مثلا آدمی که عمری دروغ گفته نمیتونه شاکلش، عمری ریا کرده شاکلش همین. البته معنیش نیست که نتونه، شاکله تغییر پذیر نیست، اون فطرت توحیدی تغییر پذیر نیست، اما شاکله هم تغییر پذیره، هم میتونه شاکله مثبت بشه هم شاکله منفی بشه. وقت چرا ایشون برای اراده از این آیه استفاده کرد؟ چون اراده آدم هاست که شاکله رو می سازه. حالا یا این اراده شاکله جنین و کودک رو می سازه، یا نه شاکله خودش رو می سازه، ولی اراده است که شاکله سازه. لذا اراده از قوانین و قواعد اساسی علم عرفان هست. خب به چه معناست اراده؟ می فرماید اراده اجابت دوائی حقیقت است. دوائی جمع دائیه، یعنی انگیزش، انگیزه. حقیقت انگیزه میاره بر انسان، یه انگیزه های حقیقت خواهی. اگر شخص اجابت کرد این انگیزه های حقیقت خواهی رو، یعنی پاسخ مثبت داد، اونم از روی رغبت، اینو بهش میگن اراده. اراده اجابت هست، اجابت از روی رغبت هست، یعنی از روی کراهت نیست. از یادتون هست؟ از ممکن بود از روی کراهت باشه یا رغبت باشه، اما اراده حتما از روی رغبته. انگیزه حقیقت خواهی میاد به جوانه ما، اگر از روی رغبت به این انگیزه ها جواب مثبت بدیم، این اراده است. به تعبیری میشه اینطوری گفت اراده یک صفت درونی است که به انگیزه های حقیقت خواهی پاسخ مثبت میدهد از روی رغبت. درجه اول اراده رو این است که بنده خدا عادتها، آداب عامیانه که در اثر علم عرفی پدید آمده، اینا رو کنار بزنن. ببینید ما یه سری علمای عرفی داریم، این علمای عرفی به ما یه آدابی داده، عادتهایی داده. حالا این تغییر پذیر هم هست. مثلا فرض کنید الان همین مجالس عقد و عروسی که میذارن، میگن آقا حتما این تالارایی که مهمونا رو دعوت میکنن، برای هر یک نفر یک غذاش مثلا 30,000 تومان دیگه ارزونش در میاد. چرا؟ چون باید مثلا یه دست کباب و یه دست مرغ و یه دست فلان و کلی هم اسراف میشه، چقدر آدم میتونه بخوره. بعد وقتی میگیم خب چه سنتیه، خب بگید کمتر غذا بیارن، هزینه شما هم کمتر. میگه نه دیگه، عادت اینه، عرف اینه. بعد میگن نگاه کنید گدابازی در آورد. بعد میبینید سالها مدتهای مدیدی افراد مختلف گوی خود بعد کلی قرض و قوله کنن برای اینکه این عادت غلط انجام بدن. میگه سالک در درجه اول اراده این است که عادتها و آداب عامیانه رو بشکند. بعضی عادات و آداب خب نه، عقلایی هن، عقلی هن، شرعی هن، خب نه باید این رو بشکند. اما بعضی عادات هست که نه، خلاف عقل، خلاف شرعه، فقط آداب عوامانه است که رواج پیدا کرده. اینا رو باید کنار گذاشت، چون اگر میخواد کسی سلوک کنه با علم عرفی نمیشه سلوک کنه. از قصه علم عرفی رهزنه. اگر دیدید بعضی جا عرفا از علم و مذمت میکنن، گمان نکنید مثلا علم مطابق با واقع رو دارن مذمت میکنن. نه بیچاره، علم سعی مذمت نکردن، علم عرفی رو دارن مذمت میکنن. همین یعنی علم اینجا، یعنی در واقع اون شناخت های عرفی که داریم، عرف اینو میپسنده. عرف بابا همین رهزن سلوکه. میگه در بنده خدا در درجه اول از اراده با قصد و نیت خالص به نفوس سالکان حقیقت تمسک میکنه. نفوس سالکان حقیقت رو با نیت خالص میره از اونها بهره ببره. اما از اون طرف افرادی که مشغول دنیا هستن، گرفتار وطنهای پراکندن، اینا رو به حال خودشون با میذاره. پس درجه اول از اراده 3 کار شد: 1 مخالفت با عادتها و آداب، مخالفت با علم عرفی که آداب و عادات درست کرده. دو، با نفوس سالک ارتباط برقرار کردن. سه، با انسانهای دنیا زده از انسانهای دنیا زده فاصله پیدا کردن. این من درجه اول از اراده است. این اگر یه شخصی که اهل اراده است، اهل سلوک، اراده سلوکی هست، دیگه معنا نداره بگه من اراده کردم سلوک رو، اما هرچه رفیق دور و برش آدمای هستن که مشغول دنیا، اصلا وطنهاشون پراکنده خاطره. وطن منظور شهر و دیار جغرافیایی نیست، وطن قلبیه. دلهای پراکنده نمیتونه به وحدت برسه، دلهای آشفته نمیتونه به وحدت برسه. و آدمایی که مشغول دنیا و دلهای پراکنده دارن، با اینا اگر انس بگیرید نمیتونید این درجه اول از اراده رو داشته باشید. حالا ممکنه بگید خب بعضی از اینا از ارحام هم، خب در حد سله رحم ارتباط، بیشتر دیگه بیشترش نکن. با اون نفوس سالکان حقیقت ارتباط برقرار کن، و الا اگر با اون افراد پراکنده و دنیاگرا ارتباط برقرار کن، اونا همش با همین علم عرفی سرکار دارن، مجبوری همش آداب عامیانه رعایت کنی، مجبورید عادتهای عامیانه رعایت کنی، خب همینا رهزنه.
ما در جلسات تمام فرمودید که الان از بود آیت الله جوادیان بودی گفتن که یکی از موانع سلوک این که وسوسه علمی هست. وسوسه علمی فرقش با تسلیه چیه؟ مانع.
بله ببینید، اولا هر منزلی نسبت به منزل دیگه میتونه حجاب باشه، با این که میتونه وسیله هم باشه، نردبان باشه. یک کسی از نردبان میره پشت بام، یک کسی از نردبان پله اول دوم سوم رفت، سر این پله سوم موند. این پله ای که نردبانه، پلکان آدمو به پشت بام میرسونه، شد رهزن. اگر تو منزل علم آدم بمونه، هی تردد و در این مثلا وسوسه علمی، مثلا با این اصطلاح سر بکنه، با این اصطلاح سر بکنه، یه چهار روز اصطلاحات فلسفی، چهار روز اصطلاحات فیزیک، پنج روز اصطلاحات شیمی، چیزو اصطلاحات عرفانی، این میشه رهزن. علم فی حد نفسه نوران یغذف الله فی قلب من یشا، این که گفته میشه بعد حسنات الابرار سیئات المقربین، معنیش اینه چون مقربین حسنات ابرار که گرفته از این عبور میکنن، نه اونو طرد کنن ها. ریاضیات دبیرستان رو خونده، آیمه ریاضیات دانشگاه هم میخونه، اما که در ریاضیات دبیرستان توقف نمیکنه. پس اگر کسی، یعنی خود علم مطابق با واقع رهزن نیست، خوبه، ارزشه، این غیر از علمای عادی است که از خود علم عادی رهزنه، آداب و عادتهای روزمره رهزنه، اما علمای درست متواقع رهزن نیستن. کی رهزن میشن؟ وقتی که توقف گاه بشه، مقر بشه. اما اگر معبر شد، یعنی رفتی دنبال علم شهودی، و چون تا اینو نخونی دنبال علم شهودی نمیتونی بری. الان آیون میگن دیگه، واقعش هم هست، آدم تا خیلی از این بحثای فلسفی رو نخواند، اصلا عرفان نظری رو نمیتونه بفهمه، اونقدر پیچیدگی داره. ولی خواهر کسی عرفان نظری رو خوند، ولی بعد این به علم شهودی نرسید، خب این میشه رهزن. پس علم، وسوسه علمی وقتی در واقع وسوسه است مذمومه که آدم همونجا تردد کنه، نره بالا. اما علم عادی و عادات این از هم اولش رهزنه، اصلا پله نیست. مثل این آدم سوار یک اسب چوبی بشه بگه من دارم حرکت میکنم، این پای استدلالی اینجا چوبی بود. مولوی استدلال رو نمیخواد نفی کنه، آدم با استدلال نمیتونه شهود کنه، اما استدلال خوبه. پای استدلال برای شهود چوبینه، ولی پای استدلال برای نتیجه عقلی چوبین نیست. از خود همین یه صغرا کبرای استدلال عقلیه. پس این منزل درجه اول از اراده. درجه دوم از اراده، درجه دوم از اراده میگه بنده حق به تدریج از صحبت و همنشینی حال انقطاع یابد. بنده حق به تدریج ها. این خیلی قید مهمی است، به تدریج نه دفعی. من درجه دوم از اراده این است که بنده حق به تدریج از صحبت و همنشینی حال انقطاع یابد. یعنی چی؟ یعنی به معرفتی تمسک کنه که زمینه کشف رو براش فراهم کنه. از حال به مقام برسد. بعضی از این یه حال معنایی پیدا میکنن دیگه دوستان همیشه توی حال بمونن. الزامه این حال تو رو به شهود نمیرسونه. شهوده مهمه، البته باز شهود هم باز نسبت به قبل مهمه، نسبت به بعدی مهم نیست. یعنی بعدی هم بعد از شهود هم داریم. پس درجه دوم این است از اراده که بنده خدا اراده بر این داشته باشد که هم نشینی و هم صحبتی حال و کنار بذاره. یعنی چی؟ یعنی بره سراغ یه معرفتی که زمینه کشفش رو فراهم کنه. اون چه معرفتی است که زمینه کشف فراهم میکنه؟ معرفت سیر سلوک هست. معرفت سیر سلوکه. یه جوری خواجه داره صحبت میکنه که گویا ما الان که بیش از 40 منزل خوندیم هنوز سیر سلوک نیست، تازه قصد و عزم و اراده سیر سلوکه. یعنی اون قبلی ها هنوز سیر سلوک عرفانی و طریقت نیست، اخلاقه. باید اونا داشته باشید تا به سیر سلوک برسید. اینا مقدمات مبادیه، تازه داریم به اصول میرسیم. و اما درجه سوم از اراده، درجه سوم از اراده میشه اراده چی؟ اراده توحیدی. میگه بنده خدا با وجود پایداری و رعایت مستمر بر تهذیب ادب، حالا ما بعدا در ادب صحبت میکنیم، خود رو در میان نبیند. ما در برابر حق باید ادب رو رعایت کنیم، ادب سلوک. ادب سلوک اینه با اینکه شما ارادت محکمه، پایداره، راسخه برای سلوک، اما این اراده خود رو نبینی. نگی اراده منه، من دارم اراده میکنم. با اینکه اراده محکم رو داری اما خود رو در این اراده نبینی، چون اینم باز میشه شرک. درجه سوم از اراده میشه در واقع اراده توحیدی. چهارمین منزل از منازل اصول ادب است. که بعدشو دادم، ادب و الحافظون لحدود الله، آیه 112 سوره توبه رو ذکر کرده، و الحافظون لحدود الله، افرادی هستن که حدود الهی رو حفظ میکنن، تجاوز از حدود الهی ندارن، یعنی افراط و تفرید ندارن. خیلی مهمه این اعتدال. بعضیا افراد دارن در حدود الهی، زیاده روی میکنن، این بیادبیست. مثل که فرض کنید کسی میگه با چه اشکال داره ما نماز همون سرکت میخونیم، چه داره که این بیادبیه، او گفته داره کرد. بعضی ها تفرید دارن، حالا کی گفته حالا چه اشکال داره ما اینطور نشه، برای خودمون حلالا رو حرام، حراما رو حلال میکنیم، این رو بیادبیه. تساهل داریم در حدود الهی، این تفریطه. والحافظون لحدود الله یعنی حد الهی رو حفظ کردن، نه تجاوز کنید افراد، نه تفریط کنید، همون که هست. در واقع ادب خواجه معنا میکنه، میگه ادب نگه داشتن مرز میان، ادب نگه داشتن مرز میان تندروی و سبکسری است. تازه بعدش یه قیدی هم داره، میگه با شناخت زیانهای گذر از تعادل، یعنی میدونه که انسان اگر از تعادل گذر کرد چه زیانی پیدا میکنه، چون هم تفریط زیان هم افراد زیانه. مثل که فرض کنید حالا من یه وقتا تو این بحثا مثال درمان رو میزنم، پزشک میگه که پزشک حاذق میگه باید روزی یه دونه از این قرص رو مصرف کنید، یا یه قاشق مثلا چای خوری یا مثلا مربا خوری، بعد این شربت رو مصرف بید زیاد بخوره مسموم میشه، کم بخوره هم درمان نمیشه. یعنی افراط و تفرید خروج از تعادل زیانه. تو بهتر از خدا میدونی، خدای حکیمه، عالم قادر، میگه اینطور عمل کن. ازا در آیه 229 سوره بقره میفرماید و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود الهی تجاوز میکنه، فاولائک هم الظالمون، اینا ظالمه. به کی ظلم کردن؟ به خودشون. کسی که دارو رو زیاد مصرف میکنه یا کم مصرف میکنه، به کی ظلم کرده؟ به خودش ظلم کرده. خب این ادب هم سه تا درجه داره. درجه اول ادب، عبارت رو دوستان یادداشت کنید که بعد توضیح بدم، میگه بازداشتن خوف از کشیده شدن به ناامیدی. خیلی دقیقه. و امید را تا ساحت امن پیش بردن و به مرز گستاخی نرساندن. خوب دقت کنید، بعضی آدم ها خوف الهی دارن، اما این خوفشون به ناامیدی بدل میشه، یا امید به حق دارن اما امید اونا رو به گستاخی میکشونه. مثلا دیدید بعضیا میگن آقا چه بیار آدم طول سال گناه کنه، معصیت کنه، دهه محرم برای امام حسین عزاداری کنه، بهش میره. این چه امیدی داره؟ این امیدی است که به گستاخی کشیده شده. یا از اون بر یه خوفی پیدا میکنه، گرفتار یأس و ناامیدی میشه، ای وا ما اهل جهنمی، مثل که خدا خلاصه جهنم رو ساخته منتظر اینا برن تو جهنم. درجه اول از ادب این است که حفظ اعتدال خوف و رجا، این درجه اوله. یعنی خوف به ناامیدی نرسد، رجا هم به گستاخی نرسد. درجه دوم از ادب می‌فرماید سالک از مقام خوف به میدان قبض خروج پیدا کنه، این از منزل خوف بره به سمت قبض، از رجا هم به میدان بست صعود کنه تا بتونه به میدان مشاهده برسه و حقیقت رو شهود کنه. ببینید خوف و رجا هم دو منزلن، میرسیم بعدن، هم خوف و رجا از منازلن، هم قبض و بست از منازلن. خوف و رجا رو گفتن از صفات نفسه، قبض و بست رو گفتن از صفات قلبه. میدونید قلب، حالا معمولا تو فلسفه میگن انسان یه بدنی داره، یه روحی داره، یا یه نفسی داره، اما در عرفان برای نفس یا روح انسان مراتب قائل. مثلا یک مرتبه از نفس عنوانش هست نفس، یک مرتبه از روح نفس، یه مرتبه قلبه، یه مرتبه سره، یه مرتبه خفیز، یه مرتبه اخفا، اینا مراتب روح هم. لذا بعضی آدم ها در اثر این مراتب که بالتر میره، علاوه بر روح و شهوه و روح الغضب، یه روحی داره به نام روح الایمان، بالاتر روحی داره به نام روح القدس. امامان معصوم پیامبران از روح القدس برخوردارن. این که میگه خوف و رجا رو درش اعتدال داشته باشید، که همون درجه اول از ادب بود، درجه اول از ادب اعتدال در خوف و رجا. درجه دوم از ادب اینه که از خوف و رجا عبور کن، برو به قبض و بست. خوف به قبض، رجا به بست. اگر قبض و بست پیدا کردید و قبض و بست هم اعتدال پیدا کنه، انسان زمینه رو پیدا میکنه برای مشاهده. لذا میگه که انسان به میدان مشاهده ترقی پیدا میکنه. حالا قبض و بست دقیقا چی است؟ حوصله کنید، انشاءالله در منازل بعدی دقیق توضیح خواهیم داد. قلب، نفس خوف و رجا داره، ولی قلب قبض و بست داره. ما هم به قبض نیاز داریم هم به بست. اگر فقط قبض باشه ممکنه باز انسان گرفتار ناامیدی بشه، فقط بست باشه میگن فلانی چه انبساط خاطری داره، انقباض پیدا کردی، چه تو خودتی، همین انقباض انبساط های عرفی عادی. آدم مثلا مشکلاتی براش پیش میاد، حالت افسردگی پیدا میکنه، یا نه خیلی سرحال و قبلان، هر بگه میبینه میگه میخنده شاده شنگوله. یه وقتا قلب انسان اینطوری هست. اگر فقط قلب قبض داشت مشکل، فقط بست بود، ولی هر دو رو داشت و اعتدال، این خوبه. اگر اعتدال در قبض و بست، یعنی خوف و رجا به قبض و بست تبدیل بشه و اعتدال در قبض و بست پیدا بشه، این درجه دوم از ادبه. خب درجه سوم از ادب چیه؟ ادب چیه؟ توحیدی. میگه بنده ادب را بشناسد و با تأدیب حق از تأدب بی‌نیاز گردد. ادب را بشناسد و با تأدیب حق از تأدب بی‌نیاز گردد. یعنی چی؟ یعنی ادب خود را نبیند. وقتی مؤدب حقیقی که خداست هست، ادب خود دیدن، مثل یه آدمی پیش بزرگی میره با کمال ادب و اونقدر غرق در اون بزرگی است که ادب خودش رو هم نبینه. و از شهود سختی های ادب رهایی یابد. از مشاهده ادب به کلی فانی شود. چرا؟ چون مستغرق در شهود حقیقت است. وقتی سالک مستغرق در شهود حقیقت شد، دیگه اصلا ادب خودشو مشاهده نمی کنه. دیگه سختی های ادب هم نمی بینه، چون غرق مستغرق در اون مؤدب حقیقی است. اینم درجه سوم از ادب که ادب توحیدی است. خب پنجمین منزل از منازل اصول رو هم عرض کنیم. آخرین منزل این جلسه منزل یقین است. حالا اینا درس در واقع آموزشه. ما داریم علم عرفان عملی میخونیم و الا در سیر و سلوک خطبی که میخواد دستور به امثال ما بده که عمل کنیم، اینطور نیست که مثلا 5 تا 10 تا منزل توی جلسه بگه. میگه نه، تو الان مثلا منزل فرض کن 5 از منزل اصول یقینه، چه بسا چند ماه این منزل طول بکشه. یعنی باید شخص اینو با وجودش بیابد که منزل قصد رو طی کرده، عزم رو طی کرده، اراده رو طی کرده، اینو بیابد که ادب رو طی کرده، بعد وقت منزل یقین هست. و فی الارض آیاتون للموقنین، فی الارض آیات للموقنین، آیه 20 سوره زاریات است. آیات برای اهل یقین هست، برای هم در زمین همه جا آیات برای اهل یقین. حالا اینجا اشاره است به آیاتی که در زمینه. خب یقین چیه؟ یقین رو خب یقین معلومه دیگه، یقین یعنی یقین دیگه، یعنی جزم. جزم مضاعف رو میگن یقین. در فلسفه میگن که اگر 4 جزم پیدا بشود این یقینه. جزم به ثبوت محمول برای موضوع، این یه جزم. جزمن لا یزول، یعنی جزم دائمی. این 2 جزم. جزم به استحاله سلب محمول از موضوع، جزم لا یزول، این جزم دائمی. این 4 جزم. یعنی مثلا بزنید میگید که من یقین دارم که انسان حیوان ناطق است. اگر جزم داشته باشید به این که حیوان ناطق هم می شود بر انسان، الانسان و حیوان ناطق، این جزم. این جزمت هم اگر دائمی شد این میشه 2 جزم. بعد جزم سومت اینه، محال است که حیوان ناطق از انسان سلب بشود. یعنی انسان انسان باشد ولی حیوان ناطق نباشد. این جزم سوم. اگر این جزم سوم دائمی شد میشه جزم چهارم. اگر این 4 تا جزم جمع شد یعنی یقین. این یقین در فلسفه است که گاهی وقت یقین منطقی هم بهش میگن، اما یقین های عرفی یه جزمه. لذا ممکنه این جزم باشه امروز فردا نباشه، تغییر کنه. اما عارف وقتی یقین رو میخواد معنا کنه اینطور معنا میکنه، میگه یقین مرکب الاخر فی هذا الطریق، مرکب الاخر فی هذا الطریق. یقین مرکب رونده این مسیر است. رونده سیر سلوک مرکبی میخواد، مرکب اون وسیله نقلیه که آدم باید سوار بشه سیر سلوک کنه، اون وسیله نقلیه یقین هست. یقین رو معنا نکرده، کار کردش رو گفته در واقع. خب سه درجه یقین چیه؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. این سه درجه یقین و حق الیقین میشه همون یقینه بله توحیدی. خب علم الیقین میگه بنده آنچه از حق ظاهر گشته و آنچه از او پنهان کرده، یعنی آنچه را حق تعالی بر او آشکار کرده و آنچه را از او پنهان کرده، همه رو بپذیره. نگه حالا این که الان عاشق، حالا این که من با تجربه میبینم بپذیرم، مثلا روح رو با تجربه نمیبینم اما خدا میگه هست، نپذیرم، نه این علم الیقین نیست. علم الیقین یعنی پذیرش هم امور آشکار هم امور پنهان. و این رو بیابی که همه امور به حق تعالی قائمن، همه متقوم به حق هم، اینو بیابی. پس علم الیقین یعنی پذیرش امور آشکار و پنهان، البته امور آشکار و پنهانی که از طرف حق بیان شده، نه اینکه هر کسی ادعای امر پنهانی که ما ازش بپذیریم، نه، نسبت عب و بنده است به خدا. و اینکه اینو بیابیم که همه امور به حق تعالی تقوم دارن، این درجه اول از یقین که علم الیقین است. درجه دوم از یقین عین الیقین است. عین الیقین، عین علم الیقین یعنی آگاهی یقین، عین الیقین یعنی مشاهده یقین. یقین رو مشاهده کردن، خب چیه این؟ میگه بنده به وسیله استدراک از استدلال بی‌نیاز گردد. استدراک چیه؟ برهانه. استدراک چیه؟ ادراک حقیقته، شهوده. استدراک یعنی طلب درک کردن، منظورش چیه؟ یعنی درک شهودی. استدلال یعنی دلیل آوردن، طلب دلیل، یعنی هم برهان. در من درجه عین الیقین عارف سالک چون استدراک نصیب شده دیگه نیازی به استدلال نداره، چون شهود کرده دیگه نیازی به برهان نداره، چون مشاهده کرده نیاز به خبر نداره. الان مثلا به ما خبر میدن که مثلا فرض کنید در بیرون درخت هست، خب اگر شما مشاهده کردید درخت رو دیگه نیازی به خبر اخبار دیگران ندارید. اصلا وقتی شهود کردی حجاب علم دیگه دریده میشه، علم حصولی ها. به تعبیری درجه دوم از یقین این است که سالک علم حضوری و شهودی یافته است. استدراک به جای استدلال، نه اینکه استدلال رو تحقیر کنه، نیازی نداره، داره باطن رو میبینه. مثلا شما بیاید استدلال برهان بیارید که روح وجود داره، او اصلا روح رو شهود کرده. لذا معمولا عرفا شهود رو نهایت بیان میکردن اما دغدغه‌ای نداشتن براش استدلال بیارن، یافتن. ابن عربی، قونوی، جندی، فرغانی، اینا هم آمدن شهود عرفا رو تبیین کردن، مبین کردن، نه مدلل. بعد دیگه از ابو حامد ترکیه و حامد اصفهانی قرن هشتم گفت نه حالا بیاییم با زبان مشا برای این کشف شهود استدلال هم بیاریم، یه قدیم این مشایی هم بفهمن، برهانشو ببینیم چیه. ولی عارف در درجه دوم از یقین، درجه دوم از یقین که عین الیقین داره، مشاهده میکنه یقین رو، یعنی مشاهده میکنه علم حضوری رو، استدراک به جای استدراک، مشاهده به جای خبر. دیگه حجاب علم تجربی و علم عادی میره و شهود، علم حصولی، علم اینجا یعنی علم حصولی، حجاب علم حصولی کنار میره با شهود که علم حضوری هست. و اما درجه سوم از یقین حق الیقین هست. حق الیقین یعنی چی؟ یعنی تحقق یقین. حق الیقین یعنی تحقق یقین. خواجه عبدالله انصاری میگه تابش صبح کشف یعنی کشف سحرش تابید، یعنی دیگه تاریکی شبانه و ظلمت دیگه نابود شد، یعنی شخص از رنج یقین رهایی پیدا کرد، یعنی فنای در حق الیقین پیدا کرد. در واقع حق الیقین یقین توحیدی است، یعنی فنا پیدا کرد در یقین حق و دیگه اصلا یقین خودش رو هم مشاهده نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید درجه اول از یقین علم حصولی یقینی، علم حصولی رو میبینه. درجه دوم از یقین علم حضوری شهوده، ولی شهود رو میبینه. در درجه سوم از یقین که عقل یقین است، شهود رو نمیبینه، چون فانی در دیگه شهود حقه، لذا شهود خودش رو نمیبینه. الحمدلله رب العالمین. این چرا بقیه منازل جلسه بعد است.